رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری میگوید که امسال 113 تن کارکنان کمک های بشری بازداشت شدند. اداره اوچا در گزارش ماهوارش درباره مداخله طالبان در امور کمک رسانی نداره و بازداشت کارمندان سازمان ملل متحد که دیروز یک شنبه در وبسایت خود منتشر کرده گفته که بازداشت کارمندان در ماه آگست پس از ماه فوریه بی پیشینه بوده است. این اداره همچنان گزارش میدهد که حذف کارمندان زن همچنان چالش هایی را در ارتباط با زنان و کودکان ایجاد کرده که از کمک های این اداره مستفید می شوند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا ضد فلج کودکان امروز در تمامی ولایات افغانستان به جز از ارزگان آغاز شد. در این کمپاین 4 روزه واکسین پولیو به کودکان زیر 5 سال و تابلیت ویتامین ای به کودکان از 6 ماه تا 5 ساله داده خواهد شد. نیکولی شا مومن رئیس مرکز عملیاتی اضطراری محو پولیو یا فلج اطفال وزارت صحت عامه حکومت طالبان امروز برای رادیو آزادی گفت
هدف ما تطبیق واکسین پولیو به 11 میلیون کودک زیر 5 سال است. کمپاین در ولایت اروزگان چند وقت پیش راندازی شد و حالا بنابر نزدیکی وقت کمپاین کنونی در این ولایت دایر نشده، اما در 1 یا 2 هفته را اندازی خواهد شد.
کمپاین کنونی واکسین پولیو در افغانستان در حال آغاز شده که در سال جاری از 5 مورد مثبت فلج کودکان در این کشور گزارش شده است. شمار نماینده های حزب راستگرای موسوم به آزادی اتریش به کابل سفر کرده و در آنجا با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است. حافظ ضیاء احمد سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در شبکه‌های اجتماعی اکس از این دیدار با نشر تصاویر خبر داده است و به نقل از آقای متقی خبر داده که گفته است از سفر هیئت اتریشی به افغانستان خرسند است تا تصاویر واقعی این کشور را به جامعه جهانی نشان دهد. حکومت اتریش و همچنان حزب آزادی اتریش تا هنوز در این مورد رسما چیزی نگفتند. حزب آزادی اتریش 4 نماینده در پارلمان اروپا و 3 نماینده در شورای ملی اتریش دارد. و انتظار می رود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز با الهام علیف همتای آذربایجانیش دیدار کند. این دیدار در حال برنامه ریزی شده که هزاران ارمنی تبار هفته گذشته پس از عملیات نظامی نیروهای آذربایجان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ از آنجا فرار کردند. اردوغان در مورد وضعیت در ناگورنو قره‌باغ با امتای آذربایجانی خود گفتگو می کند. ارمنی تبارهای ناگورنو قره‌باغ هفته پیش بعد از عملیات نظامی 24 ساعته آذربایجان مجبور به پذیرفتن آتش بس شدند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مداخله طالبان در امور کمک رسانی و بازداشت کارمندان امدادرسان توسط طالبان دلیل آن چی است؟ کارشناسان میگویند
به فکرشان این خطور میکنه که اگه اینا را ما از کار بکشیم ملل متحد یک خویشاوند خود ما را یا یک همقریه‌ای خود ما را در این محل استخدام میکنه.
و از وضعیت مردم هم میشنوید که میگویند
قرضونه را خود بخورید، قرض میکنیم و میخوریم، حال ما خراب است، کار و روزگار نیست.
در گزارش از دستگیری 28 عضو داعش در ایران میشنوید که میخواستند در 30 محل تهران بم گذاری کنند. این چی ارتباط با گروه ها در داخل افغانستان دارد؟ در این مورد بیشتر خواهید شنید. در تحولات بین‌المللی میشنوید که روسیه بار دیگر دیشب حملات هوایی گسترده ای را در جنوب اوکراین انجام داده. تاجران و قراردادی های حکومت پیشین میگویند که اداره دولتی حدود 60 میلیارد افغانی به آنان بدهکارند. با ما باشید و از این همه تحولات و رویدادها با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در سال جاری در افغانستان در 113 کارمند بخش کمک های بشر دوستانه بازداشت شدند. اوچا روز گذشته در گزارش ماهانه خود نوشته که پس از ماه فوریه بیشترین موارد بازداشت را در ماه آگست به ثبت رسانده است که نسبت به همین مدت مشابه در سال گذشته 73% افزایش را نشان می دهد. بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که 113 کارمند نهادهای ارائه کننده کمک‌های بشر دوستانه در سال جاری بازداشت شدند، آنچه که این اداره آن را تهدید بزرگ برای امنیت کارمندان کمک‌های بشر دوستانه می داند. اوچا در گزارش ماهانه خود که دیروز در وبسایتش منتشر شد، نوشته که این کار بر روند توزیع کمک‌های بشر دوستانه به افغان‌ها تأثیر داشته است. در این گزارش آمده است که پس از ماه فوریه بیشترین تعداد بازداشتی ها را در ماه آگست به ثبت رساندند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 73% افزایش را نشان می دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره گزارش اوچا پاسخ نداد، اما او بارها بیان کرده که نهادهای کمک رسان بین المللی باید بر اساس اصول و شرایط فعالیت هایشان را به پیش ببرند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان از دخالت در امورشان خبر داده است، هرچند اوچا میگوید که این مداخلات نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما میافزاید که در ماه آگست گذشته 102 مورد مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه گزارش شده است که مانع دسترسی برخی افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه شده است. از این میان 47 مورد درخواست برای فهرست کارکنان و اطلاعات حساس، 30 مورد مداخله در برنامه ریزی ها، 12 مورد تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، 11 مورد در استخدام کارکنان و 2 مورد در انتخاب مستفید شوندگان گزارش شده است. اوچا می افزاید که 49 برنامه آنها به دلیل تداخل موقتاً متوقف شده است. هرچند اوچا جزئیات دقیق درباره مداخلات ارائه نکرده است، اما از افراد مسلح نام برده و همچنین گفته است که این مشکلات را با مقام‌های حاکم در میان گذاشته است. یکی از باشندگان هلمند که نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که به جای نیازمندان منطقه‌شان با کسانی که توسط مقامات حکومت طالبان حمایت می‌شوند کمک شده است.
مؤسسات به منطقه ما آمدند. افراد غریبی که نان شب را ندارند باقی ماندند و افراد دیگر هم به جنجال افتادند.
کشمیر خان باشنده ولایت نینگرهار میگوید که کاروبار وجود ندارد و فقر آنقدر زیاد است که توان خرید هیچ چیزی را ندارد.
قرض میکنیم و میخوریم. حال ما خراب است. کار و روزگار نیست. چه کنیم؟ می رویم و می آیم. حتی کرایه را هم پیدا نمی کنیم.
این در حال است که اوچا می گوید گرسنگی در افغانستان به سطح بالایش رسیده است و آنها در کمک رسانی به نیازمندان با کمبود بودجه مواجه هستند. برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش یک روز پیش خود به تاریخ اول میزان گفته بود که از ماه آگست بدین سو تعداد افرادی که در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند به 19.9 میلیون نفر رسیده است و به گفته آنها این شمار 46% از جمعیت کل افغانستان را تشکیل می دهد.
شما شنیدید که دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری می گوید که امسال 113 تن کارکنان کمک های بشری بازداشت شدند در افغانستان از سوی طالبان. ما ساعت پیش این موضوع را با طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان در فرانسه مطرح کردیم و با خود داشتیمش و از او پرسیدیم که چرا کارمندان سازمان ملل متحد دستگیر می شوند، دلیلش چی است؟
طالبان عموماً کارمندان محلی ملل متحد دستگیر می کنند به بهانه های مختلف و به فکرشان این خطور می کنند که اگه اینا را ما از کار بکشیم ملل متحد یک خویشاوند خود ما را یا یک همقریه‌ای خود ما را در این محل استخدام می کنند و این واقعات هم می شه. طالبان هم فایده خود می سنجند.
دستگیری این کارمندا بالای روند کمک رسانی چی تاثیر میگذاره به نظر شما؟
در حقیقت دنیا اگر ببینه که کمک رسانی به افغانستان مشکل است، در دیگه جای دنیا هم مشکلاتی هست که اونجا را میرن غمش را میخورن. یمن، سومالیا، اتیوپیا، سودان و همین چیز است که رئیس سازمان جهانی غذا گفته که ما امکان داره که از افغانستان برای امیه که پول نداریم، یکی مشکلات عملیاتی وجود داره.
فرهادی صاحب، طالبان خواستار کمک های بشری هستند از یک طرف، پس چرا دست به این کار میزنن؟ یعنی چرا دستگیر میکنن کارمنداره در حالی که خود خواهان کمک های بشر دوستان هستند؟
مشکلات مردم مشکلات از اونا نیست و در حقیقت با وجودی که بعضی وقت میگن که کمک‌های بین‌المللی ادامه بیافه، اما وقتی که یک چند نفر عمده از اینا را گوش میکنین به جز وزارت خارجه طالبان، کل حرفایشان ضد خارجی است، ضد کسانی که کمک میکنند و از یک افراطیت برمیخیزه ای احساسات از یا.
طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان در فرانسه بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت 6:42 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال گزارش از تحولات منطقه. ایران میگوید که نیروهای امنیتی آنها 28 عضو گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش را در ارتباط به توطئه بمبگذاری در تهران بازداشت کردند. این توطئه در جریان سالگرد اعتراض‌ها پس از مرگ مهسا امینی در توقیفگاه پلیس ایران در 16 مای سپتامبر سال 2022 به اتهام بدعجابی راه اندازی شده. وزارت اطلاعات ایران دیروز یکشنبه این مطلب را بیان کرده است. ما ساعت پیش مهرداد میردامادی خبرنگار ارشد رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی را با خود داشتیم و همین سوال را مطرح کردیم که جزئیات تازه در ارتباط به همین موضوع را بر ما ارائه کنه. او گفت
وزارت اطلاعات میگه که در 3 استان تهران، البرز و آذربایجان غربی در مرز با ترکیه چند تا پایگاه و خونه تیمی رو کشف کرده که توش عناصر تروریست بودند. اینجوری که وزارت اطلاعات میگه تعداد اینها 28 نفر بوده و قصد داشتن که 30 انفجار همزمان رو در تهران انجام بدن که در مراکز پرجمعیت تهران رو انجام بدن که اونها رو دستگیر کردن. چیزهایی که در مورد اینا میگن یه مقدار ضد و نقیضه. اولا میگن که اینها داعشی بودن، بعد میگن که ولی پیچیده تر از داعش بودن. یعنی اینجوری که میگن به لحاظ پیچیدگی خیلی شبیه نیروهای اسرائیلی هن. و بعد میگن که اسلحه هایی که دارن اسلحه های آمریکایی است و رابطه هاشون خیلی پیچیده بوده و جلیقه انفجاری داشتن و نظاره.
در گزارش هم شما گفته شده که اینا فعالیت های در سوریه و در عراق و همچنان در افغانستان داشتن. ما میخواستم امیر جزئیات شد ارتباط به افغانستان بدانم که اینا با شبکه های داعش که در افغانستان بودن ارتباط داشتن به چی گونه است؟
باز دوباره نمیگن که مثلا توی اطلاعیه وزارت اطلاعات نیست که اینها عضو داعش افغانستان مثلا بودن. بله. اونجوری که توصیف میکنه میگه اینها سابقه کار توی گروه های تکفیری رو در عراق، افغانستان، در عراق در اقلیم کردستان داشتن، در سوریه بودند و همینطور میگه که در افغانستان هم حضور داشتن و پاکستان، اما نمیگه که کدوم گروه تکفیری منظورشون چیه. و میدونیم تو ادبیات جمهوری اسلامی گروه های تکفیری یعنی تندروهایی که عمدتاً شیعیان رو کافر میدونن.
گفته نشده در گزارش ها که استی از اینا در کجاست، در داعش عراق و سوریه یا بگویم در شرق میانه است و یا ایست که به ارتباط داره به شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و پاکستان.
همونجور که شما توی مقدمتون گفتین، از یک سال پیش به این سمت ما شاهد چند تا عملیات بودیم که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران میگن که اینا داعش بودن. توی همه هر کدوم از اینا میگن که اینا داعش سابقه داشتن با گروه داعش در کشورهای مختلف. بعضی موقع ها میگن افغانستان، ولی عمدش میگن که مال توی عراق و سوریه بودن. این دفعه دارن پاکستان رو هم میگن، میگن جزو گروه های تکفیری پاکستان بودن.
مرداد میردامادی خبرنگار ارشد رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مقام
حال از تحولات بین‌المللی، روسیه بار دیگر شب گذشته حملات هوایی گسترده ای را در جنوب اوکراین انجام داد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در این حملات شهر اودسا هدف قرار گرفته شده که در آن انبارها و تأسیسات غلات تخریب شدند. بیشتر در گزارش از فرشته نگاه میشنوید.
مقام های نظامی در جنوب اوکراین می گویند که روسیه شب گذشته 19 طیاره بی پیلوت، 2 راکت نو سوپرسونیک و 12 راکت کروز را به جنوب این کشور پرتاب کرد. نیروهای هوایی اوکراین گفته که راکت های کروز را از یک کشتی و یک زیردریایی در بحیره سیاه شلیک شدند که تقریبا همه آنها به جز از یکی آن سرنگون شدند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که در عملات شب گذشته روسیه در جنوب اوکراین تأسیسات بندری و انبارهای غلات شهر اودسا شدیداً آسیب دیدند. اولی کپر، والی حکومت اوکراین در اودسا، میگوید که نزدیک به 1000 تن غله در انبارهایی که هدف قرار گرفتند ذخیره شده بود. مقام ها میگویند که به دلیل عملات اخیر روسیه در اودسا، انبارها و یک خانه شخصی با آتش کشیده شدند که در آن یک زن هم زخمی شده است. پس از خروج روسیه از توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه در ماه جولای، مسکو عملاتش را بر انبارها و تأسیسات غلات شهر بندری اودسا و منطقه میکولایف شدت بخشید. درگیری‌های تازه بین نیروهای روسیه و اوکراین در خرسون، منطقه دیگر در جنوب اوکراین هم گزارش شده است. الکساندر پروکودین، والی خرسون، میگوید که یک تن در نتیجه عملات روسیه در این منطقه کشته شده است. روسیه هنوز در مورد این عملات تبصره نکرده است، اما وزارت دفاع این کشور از حمله طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین به شمال غربی بحیره سیاه و شبه جزیره کریمیا خبر داده است. مسکو اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور 4 طیاره بدون سرنشین اوکراینی را سرنگون کردند. هنوز در مورد خسارات احتمالی این عملات چیز گفته نشده. روسیه سرنگونی 4 طیاره بدون سرنشین اوکراین در مناطق کورسک و بریانسک در نزدیکی مرز اوکراین خبر داده. مقام های روسی گفتند که به دلیل پرواز این طیاره های بدون سرنشین، چندین خانه و ساختمان دولتی در این دو منطقه تخریب شدند. اوکراین به ندرت مسئولیت عملات در خاک روسیه یا مناطق تحت اشغال روسیه را به عهده می گیرد، اما در ماه‌های اخیر کیف گفته است که تأسیسات نظامی روسیه را در جریان عملیات تهاجمی ویران کرده و در نبرد در اوکراین هم پیشروی های چشمگیر داشته است.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. در پی گزارش ها مبنی به خراب بودن شرایط تمرینی برای تیم والیبال بانوان افغانستان در مسابقات آسیایی، مسئولان این تیم میگویند که تمریناتشان را در میدان بازی آغاز کردند. خوشحال ملکزی مسئول برنامه والیبال افغانستان و برخی از اعضای تیم والیبال بانوان افغانستان به رادیو آزادی گفتند که از این که بانوان افغان توانستند در این مسابقات شرکت کنند خوشحال هستند. شمار ورزشکاران مرد از افغانستان در مسابقات آسیایی به 70 تن می رسد که 12 رشته ورزشی مقابل عریفانشان رقابت خواهند کرد و بعد تعداد 15 تن ورزشکاران زن به نمایندگی از افغانستان در رشته های والیبال، بایسیکل رانی و اتلتیک در مقابل عریفانشان به رقابت خواهند پرداخت. بیشتر در گزارشی از جاوید فیضی.
پس از نشر گزارش ها از عدم مساعد بودن شرایط خوب تمرینی برای اعضای تیم والیبال بانوان افغانستان در مسابقات آسیایی، مسئولان این تیم میگویند که بانوان والیبالر در حال آماده شدن برای مسابقه هستند. خوشحال ملکزی مسئول برنامه والیبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت این تیم که روز پنجشنبه وارد هانگجوی شده و پس از تمریناتشان در جیم بر روز دوشنبه تمریناتشان را در زمین بازی آغاز کردند.
با تقاضایی که ما از المپیک چین داشتیم توانستیم که این تمرینات را از امروز بتانیم که تمرینات خود را شروع کنند. قبلا در جیم می رفتن و تمرینات خود را می کردن که برای فیتنس و آمادگی داشته باشند و فعلا آماده هستند که هر روز به جمنازیم برن و به مسابقات آمادگی خود را بگیرن. کدام مشکل خاصی نیست. تمام ورزشکارانی که در این مسابقات اشتراک کرده افغانای تیم ملی ما هستند که در ایران مقیم بودند و همچنان از کشورهای دیگه هم مثل پاکستان دعوت شدن و با هم یک جای کمپ تمرینی داشتن. بعد از یک و نیم ماه سفر کردن و در این مسابقات حضور دارند.
آقای ملکزی گفت امیدوار است که در آینده دختران ورزشکار که در داخل افغانستان هستند هم در چنین مسابقات اشتراک کرده بتوانند. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که این تیم از شرایط تمرینیش ابراز تأسف کرده و گفته که بازیکنان ممکن است برای مسابقه آماده نشوند، اما مسئولان این تیم میگویند که برای شرکت در مسابقات آمادگی میگیرند. تیم والیبال بانوان افغان با تیم‌های قزاقستان، ژاپن و هنگ کنگ رقابت خواهد کرد. رقیه محمدی یکی از اعضای تیم والیبال بانوان افغانستان بر رادیو آزادی گفت که با اشتراک در این مسابقات خوشحال است.
این اتفاق برام یه اتفاق باور نکردنی بود و حقیقتاً تجربه اولمه. بعد از مسابقات ترکیه کشور اسلامی که برگزار شد، این دومین بازی رسمیمه که دارم. خیلی خوشحالم. بازیکنهای بزرگ و بازیکنهای جدیدی که میبینم باعث میشه که به این فکر کنم برای آینده چقدر نیاز به تلاش بیشتر و همت بیشتری دارم تا بتونم که لول خودم رو به سطح جهانی برسونم.
تیم والیبال بانوان افغانستان برخلاف ممنوعیت اعمال شده از سوی طالبان بر ورزش و دیگر فعالیت‌های زنان از بیرون از افغانستان در این مسابقات اشتراک کرده است. بر اساس گزارش‌ها شمار ورزشکاران مرد از افغانستان در مسابقات آسیایی به 70 تن می‌رسد که در 12 رشته ورزشی مقابل حریفانشان رقابت خواهند کرد و به تعداد 15 تن ورزشکاران زن به نمایندگی از افغانستان در رشته‌های والیبال، بایسکل رانی و اتلتیک در مقابل حریفانشان بر رقابت خواهند پرداخت. با عنوان ورزشکار از سوی کمیته ملی المپیک دوره جمهوریت افغانستان که در حال حاضر در بیرون از افغانستان فعالیت می کند معرفی شدند. مسابقات آسیایی از 23 سپتامبر به صورت رسمی با حضور نزدیک به 12,000 ورزشکار از 45 کشور آسیایی آغاز شده است و تا 8 اکتبر 2023 ادامه خواهد داشت. در این بازی ها ورزشکاران در 40 رشته ورزشی با هم رقابت می کنند.
باز هم در همین تابلوات ورزشی باقی میمانه. زمی شهزاد گزارشگر ورزشی یا سپورتی رادیو آزادی را با خود داریم و از تازه ترین خبرهای ورزشی با ما میگوید. زمی جان.
تشکر همکار عزیز. خوشبختانه که امروز محسن رضایی تکواندوکار خوب و کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان در مسابقات بسیار خوبی که داشت تانست که حریفان از تاجیکستان، همچنان ژاپن و قزاقستان را در بازی آسیایی هانگجوی چین که هر 4 سال یک بار برگزار می شود و بزرگترین رویداد ورزشی قاره آسیا است، با 3 پیروزی و 1 شکست در برابر قهرمان جهان و دارنده مدال المپیک از کره جنوبی به نام جانگ جونگ تانست که مدال برنز را دست بیاره. و همچنان لحظات پیش چند دقیقه قبل نصرت الله حبیبی تانست که در رشته ووشو حریف از تایلند را شکست بده. نصرت الله حبیبی در وزن 75 کیلوگرم با پیروزی در برابر حریف تایلندی خودش تانست که دومین مدال برنز کاروان ورزشی افغانستان قطعی بسازه. این خبر کاملا جدید است که همین لحظه به دسترس ما قرار گرفت و از دریچه رادیو آزادی خواستم که برای شنوندگان عزیز تقدیم بکنم. و یک موضوع دیگه که باید رویش پرداخته شود این است که کاروان ورزشی افغانستان که متشکل از تیم‌های اناس و ذکور است توسط تیم شورای المپیک آسیا و کمیته بین‌المللی المپیک تمویل مالی شده و از طرف المپیک اسبق افغانستان که در رأس شاقای دکتر حفیظ ولی رحیمی است به این رقابت ها تیم ها راجستر و اعزام شدن که فعلا کاروان ورزشی افغانستان که متشکل از 85 ورزشکار است موفق به کسب دو مدال شدن که دو مدال افغانستان تثبیت است و امکان داره که نصرت الله حبیبی اگر بتونه مسابقه بعدی را ببره شاید بتونه فاینالیست
هم. تشکر. خب زنده باشین. ممنون از شما زبی جان شهزاد گزارشگر رادیو آزادی بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
برنامه جهانی غذا می گوید 15 میلیون نفر در افغانستان در سطح گرسنگی اضطراری قرار دارد. WFP امروز با نشر گزارش گفته که در مجموع 40 میلیون تن در 51 کشور جهان با چنین وضعیت روبرو است.
برنامه جهانی غذا می گوید 40 میلیون تن در 51 کشور جهان در حال حاضر با سطوح مختلف گرسنگی اضطراری روبرواند که از این میان 15 میلیون تن آنان در افغانستان بسر می برند. WFP روز دوشنبه با نشر گزارش گفته یافته های جدید نشان می دهد که کاهش کمک های این برنامه تهدید برای سوق دادن افراد از ناامنی شدید غذایی به سطوح اضطراری ناامنی غذایی است. در این حال وحید الله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا برای افغانستان میگوید بنابر کمبود بودجه این برنامه قادر است از میان بیش از 15 میلیون نیازمند شدید تنها به 3 میلیون نفر ماهانه در این کشور کمک غذایی برساند و برای یک سال آینده به 1 میلیارد دلار بودجه نیاز است. آقای امانی به رادیو آزادی گفت 1.4 میلیون مادر و کودک پس از این نمیتوانند برای جلوگیری از مبتلا شدن به سوء تغذیه از طریق این برنامه غذا به دست بیاورند.
در حال حاضر در افغانستان بیشتر از 15 میلیون نفر با عدم مسئولیت غذایی شدید مواجه هستند و نیاز به کمک های بشری مواد غذایی دارند. ولی بنابر کمبود شدید بودجه دبلیش بی تنها میتواند که برای 3 میلیون نفر ماهانه کمک برساند.
این در حال است که یک روز پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا هشدار داد که اگر مشکل کمبود شدید بودجه حل نشود میزان کمک های حیاتی خود به مردم افغانستان را کاهش میدهد. اوچا گفته که شرکای بشری آنها از ماه جنوری تا جولای امسال به 22.6 میلیون نفر در افغانستان مواد غذایی و زراعتی کمک کردند. بر اساس معلومات قبلی این اداره در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. شماری از نیازمندان در افغانستان میگویند گرسنگی را که در حال حاضر تجربه میکنند بی پیشینه بوده و نیاز فوری به کمک های بشردوستانه دارند. دو تن از بانوان که در شهر کابل زندگی می کنند و نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود در مورد به رادیو آزادی گفتند
ام صبح بچه ما پشت بوره ایقه گیریان کده ما بر بچه ایم چای تلخ انداختیم میگه روزگارم ایقه خراب است میگم یک جای برم یا اولادای میلا بتم یا خودکشی کنم ایقه مشکلات است که هیچ عد و اندازه نداره گفته دگه نمیتونم گلونم پر میشه که بمی خوردن خود یک لقمه نان دگه نداریم زیاد وضعیت ما خراب است.
کارهای شاقه را شروع کردم کالاشویی بگوی از جمله مریضداری بگوی من همیشه انجام دادم اما نهادهایی که کمک کننده که در افغانستان میگن کمک کردیم اصلا بر ما کمک نامداد.
این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP به روز شنبه گزارش داد که میلیون ها تن در افغانستان و سودان با سطح بلند عدم دسترسی به مواد غذایی روبرواند و افغانستان از جمله ده کشور روبرو با بحران غذایی است که بیش از 6 میلیون نفوس آن